رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
نسرین ستوده در زندان وینر اعتصاب قضایی خشک به سر میبرد. سازمان عفو بین الملل خواستار رفع بازداشت نزدیکان سکینه محمدی آشتیانی شد. و از فعالیت پایگاه اطلاع رسانی محمد خاتمی در داخل ایران جلوگیری شد. ساعت 10 شب، شامگاه پنج شنبه 13 آبان ماه 89، 4 نوامبر 2010 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام، با امید به اینکه ساعت‌های پایانی روز رو هم به خوبی بگذرونید ازتون دعوت میکنم تا نیم ساعت آینده مهمان ما باشید در این مجله با اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما طبق معمول هر شب این مجله رو هم با خبرها آغاز می‌کنیم با همکارم مهرداد میردامادی.
شب بر شما خوش شنونده گرامی. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، از روز یک شنبه در زندان اوین در اعتصاب قضایی خشک به سر میبرد و از وضعیت جسمانی خوبی برخوردار نیست. در ادامه این مجله توجه شما را به گزارش تکمیلی این خبر جلب میکنم. عفو بین الملل با صدور بیانیه خواستار آزادی پسر و وکیل مدافع سکینه محمدی شد. این دو در ارتباط با تلاش برای اطلاع رسانی در مورد وضعیت خانم محمدی بازداشت شدند. بنابر اعلامیه این سازمان مدافع حقوق بشر، سجاد قادرزاده پسر خانم محمدی و هوتن کیان وکیل وی به همراه دو تبعه آلمانی که قصد مصاحبه با آنها را داشتند روز 18 مهر ماه دستگیر شدند. بنابر اطلاعی که بر روی وبسایت محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران منتشر شده است، از روز چهارشنبه 12 آبان ماه از فعالیت این سایت در ایران جلوگیری به عمل آمده است. متوقف شدن سایت آقای خاتمی به دنبال صدور حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت می‌گیرد. پیش از این هیچ گونه اعلام کتبی یا شفاهی مبنی بر تخطی از قانون به دستاندرکاران این سایت نرسیده است. دادستان کل کشور ریاست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را بر عهده دارد. ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه سعید ترابیان مسئول روابط عمومی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و غلامرضا غلامحسینی عضو دیگر این تشکل کارگری را در شهر کرج بازداشت کردند. آقای ترابیان پس از یک روز با قرار وثیقه از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد، اما آقای غلامحسینی هنوز آزاد نشده است. شرکت‌های هواپیمایی استرالیا و سنگاپور پرواز تمامی هواپیماهای ایرباس A380 را موقتاً لغو کردند. این تصمیم در پی نقص فنی و فرود اضطراری یک فروند ایرباس متعلق به شرکت کوانتاس استرالیا در مسیر سنگاپور سیدنی اتخاذ شد. این هواپیما که 433 مسافر و 26 خدمه داشت، بدون هیچ گونه تلفاتی 6 دقیقه پس از پرواز مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه سنگاپور شد.
متشکرم. تازه ترین اخبار رو از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدید و اما چکیده از اون چه که تا نیم ساعت آینده خواهید شنید. چرخش احتمالی سیاست خارجی آمریکا پس از پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات.
سیاست خارجی کلی آمریکا در سطح جهان ممکنه دستخوش سری تغییراتی بشه، به ویژه در مورد جریان نظیر کره شمالی و غیره از اوباما خواسته بشه که نسبت
زنگ‌های ورزش مدارس پاسخگوی نیاز جسمی دانش آموزان نیست.
متاسفانه این اولیا هستن که دیدگاه خوبی نسبت به سطح ورزش ندارن، که اونم برمیگرده باز به اون مشکلات و مسائلی.
نسرین ستوده وکیل دادگستری این بار دست به اعتصاب قضایی خشک زده است.
هیچ گونه مواد غذایی آبم حتی نمیتونن مصرف کنن، نکردن یعنی، و بسیار ضعیف شده بود، صورتش سیاه شده بود. نمیدونم، قابل توصیف نیست اینجوری که اینا میگفتن، ولی این صورت خیلی ناجوری داشت، بچه ها مدام گرفت.
و همچنین تکرار برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران را خواهید شنید. در آمریکا با پیروزی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان دوره‌ای، محافل سیاسی و مطبوعاتی از احتمال تغییر سیاست خارجی این کشور سخن می‌گویند. دکتر امیر حسین گنجبخش، کارشناس امور ایران و آمریکا، در این زمینه می‌گوید که از جمله موضع واشنگتن در قبال رژیم‌هایی که سرکش نامیده می‌شوند، سخت‌تر خواهد شد. به اظهار نظر وی در گفتگو با نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، گوش کنیم.
سیاست خارجی کلی امریکا در سطح جهان ممکنه دستخوش سری تغییراتی بشه، به ویژه در مورد جریانی نظیر کره شمالی و غیره، و از اوباما خواسته بشه که نسبت به این کشورها یک سیاست محکمتری رو جلو ببرن. یه نکته دیگر هم در رابطه با سیاست خارجی، کمک‌های بلاعوضیه که برای مثال امریکا به کشورهای پاکستان میکنه و احتمالا خواسته میشه که حسابرسی بیشتری صورت بگیره. ولی اون نکته که به کشور خود ما برمیگرده، با توجه به اینکه الان کشورهای غربی یک صدا مسائل تحریم رو مطرح کردن و منتظرن تأثیرات این تحریم رو بر روی رفتار دولت ایران ببینن، همینطور که در هفته گذشته دیدیم ظاهرا تأثیرگذار هم بوده و دولت ایران اعلام کرده که خواستار آغاز مذاکرات.
شما میزان موفقیت این گفتگوها رو چقدر تخمین میزنین؟ آیا فکر میکنین که غرب از موضع سختری با جمهوری اسلامی روبرو میشه و یا دولت ایران رفتار و لحن آشتی جویانه ای اتخاذ خواهد کرد؟
من تصورم اینه که هر دو سعی خواهند کرد که از این وضعیت بیرون بیان. البته گفتم دولت احمدی نژاد این کارو خواهد کرد و نه شخص آقای خامنه‌ای. شخص آقای خامنه‌ای اساساً قدرتش رو توی حرکت هایی مثل تحریم و جنگ میدینه و هیچ گونه مسئله براش نیست که کار تحریم بسیار بالا بگیره یا حمله نظامی به ایران بشه. ولی دولت احمدی نژاد چون 3 سال بیشتر وقت نداره، بعد از 5 سال واقعا ماجراجویی بسیار بسیار وحشتناک تا حدودی حاضره که بشینه سر میز مذاکره. اما نکته که برای جمهوری اسلامی اهمیت داره اینه که چگونه اگر مصالحه ای سازشی صورت بگیره این رو برای مردم ایران توضیح بده. یعنی این فناوری هسته‌ای حق مسلم ماست که قرار بود از توش 20 نیروگاه در بیاد، حالا به وضعیتی رسیده که تمام بخش غنی شده رو هم قراره به خارجی ها بدن و یه مقدار سوخت بگیرن واسه یه راستور قدیمی مثل تهران که خرج 20 میلیارد دلاری که تاله کردن با 5 میلیون یا 10 میلیون دلار قابل حل بشه. این رو بعد یه طوری جمهوری اسلامی بتونه واسه مردم ایران توضیح بده. البته میدونیم که همه واقعیت رو نمیگه، بلکه کوشش خواهد کرد که بعد ما در ایران مثلا 100 کیلو هم غنی‌سازی خواهیم کرد.
یعنی به تعبیر شما میخوان که جام زهر رو به عنوان شربت معرفی بکنن.
بله دقیقا، همیشه کوشششون این بوده. حتی الان هم خب همه واقعیت غنی‌سازی رو مردم نمیگن. این اگه فراموش نکنیم اونا قرار بود خودکفایی پیدا بکنن در زمینه فناوری هسته‌ای. الان حاضر شدن 2000 کیلو رو به خارج بفرستن، پروسس بشه توی روسیه و با فرانسه، بعد یه مقدار خیلی کمی تحویل بگیرن. اصلا معلوم نیستش اون شعارها و حرفهای تحویل میدادن به چه معنی. الان هم تقریبا تمام دنیا به این نتیجه رسیده که از اول این برنامه غنی‌سازی برای اهداف نظامی بوده و شکی که آزادی خواهان ایران در وهله اول و بعد هم جامعه جهانی به این حکومت داره این مسئله رو تقویت کرده و به اثبات رسونده. و از همه بیشتر هم این که این حکومتی که اون بلاها رو در سال گذشته بر سر مردم خودش میاره، دیگه این اصرار و این ادعا که من به خاطر منافع مردم دارم این کار رو میکنم که به هر حال از میان رفته.
گفتگوی همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید با دکتر امیر حسین گنجبخش، کارشناس امور ایران و آمریکا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت در ایران 22:10 و در پراگ جایی که صدای ما را از اون میشنوید 7:40 شامگاه هست. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه در بیانیه ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست تا جاوید هوتنکیان، وکیل مدافع، و سجاد قادرزاده، فرزند سکینه محمدی آشتیانی، زن ایرانی محکوم به سنگسار، را آزاد کنند. این دو نفر یک ماه پیش، هنگامی که دو شهروند آلمانی در تبریز سرگرم مصاحبه با پسر سکینه محمدی آشتیانی بودند، بازداشت شدند. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر در این باره.
بیانیه سازمان عفو بین الملل پس از ابراز نگرانی جامعه جهانی نسبت به اعدام سکینه محمدی آشتیانی صادر شده است. به گفته مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران، سکینه محمدی آشتیانی که از سال 1384 در زندان به سر می‌برد، از سوی دادگاه به اتهام زنای محسنه به سنگسار و به اتهام قتل همسرش به اعدام به وسیله دار محکوم شده است. به دنبال واکنش‌های گسترده جهانی علیه صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی، مقام‌های قضایی اعلام کردند که حکم سنگسار وی متوقف شده است، ولی حکم اعدام این زن ایرانی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود نوشت که بازداشت جاوید هوتنکیان، وکیل مدافع سکینه محمدی آشتیانی، بخشی از اعمال فشارهای اخیر مقام‌های ایرانی بر وکلای مدافع در این کشور است. سازمان عفو بین الملل همچنین خواستار عدم شکنجه وکیل و فرزند سکینه محمدی آشتیانی شده است. دروئری دایک، پژوهشگر مسائل حقوق بشر و متخصص امور خاورمیانه و شمال آفریقا در این سازمان، با اشاره به اینکه این دو به وکیل دسترسی نداشتند، می‌افزاید:
در فضایی که هر دویشون حق واقعی به یک وکیلی که خودشون تصمیم می‌گیرند، عدم اطلاعات مربوط به ایشون، دولت باید به ما، به مردم ایران، به خانواده خودشون و اون سازمان‌های مربوطه اطلاعات کافی بدند مربوط به وضعیتشون، مثل هر کشوری دیگه.
این در حالی است که غلام حسینی محسنی جایی، سخنگوی قوه قضاییه، درباره جاوید هوتنکیان گفت که او واسطه مصاحبه کنندگان با فرزند سکینه محمدی آشتیانی بوده و تخلفات او روشن شده است. وی در مورد این تخلفات گفت که آقای کیان از شناسنامه اصلی جعلی و المثنا به صورت همعرض استفاده می‌کرد و افزود از آنجا که موضوع مرتبط با برخی جریان‌های ضد انقلاب خارج از ایران است، پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی به سر می‌برد. با این همه، سخنگوی قوه قضاییه توضیحی در خصوص وضعیت فرزند سکینه محمدی آشتیانی نداد. در این میان، پس از انتشار اخباری در مورد احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه اعلام کرد که هنوز حکم نهایی پرونده او صادر نشده است. با وجود این تکذیبیه، وزیران خارجه پنج کشور سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و ایسلند روز پنجشنبه در بیانیه مشترکی از حکومت ایران خواستند تا سکینه محمدی آشتیانی را اعدام نکند. همچنین دیلما روسف، رئیس جمهوری منتخب برزیل، با اعدام سکینه محمدی آشتیانی به شدت مخالفت کرد. پیشتر لوئیس لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری کنونی برزیل که روابط نزدیکی با دولت محمود احمدی نژاد دارد، پیشنهاد داده بود که به خانم آشتیانی پناهندگی بدهد. این درخواست با مخالفت تهران مواجه شده بود.
یک قدرت بزرگ، people and leaders of Iran
do defend
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
گزارش‌ها و اخبار رادیو فردا رو میتونید روی وبسایت ما مطالعه کنید و اگر در ایران با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه‌ترین فیلتر شکن ما هست دره سیاه دات کام که شما رو به radiofarda.com میرسونه، که تازه‌ترین گزارشی که همکارانم در اونجا قرار دادند درباره پاسخ جندالله به قرار گرفتن در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکاست که گفته به اقدام آمریکا پاسخی درخور خواهیم داد. اما 8 میلیون دانش آموز ایرانی حداقل دارای یک ناهنجاری قامتی هستند که این آمار در دختران بیشتر است. به گفته مدیر کل سابقه تربیت بدنی آموزش و پرورش ایران، کم تحرکی و برنامه‌ریزی نامناسب برای زنگ ورزش در مدارس از مهمترین عوامل بروز ناهنجاری قامتی در دانش آموزان ایرانی است. سارا محمدی، کارشناس تربیت بدنی و معلم ورزش در یک مدرسه در تهران، به همکارم رضا جمالی درباره وضعیت ساعات درسی ورزش در مدارس اینگونه میگوید:
فضای مناسب ورزشی در مدارس وجود نداره. یعنی یکیش نداشتن وسایل استاندارده، یکی دیگه این که اون از لحاظ مکانهای ورزشی در مقطع ابتدایی و راهنمایی، چون مدارس مقطع راهنمایی و ابتدایی معمولا از خونه های کوچیک استفاده میکنن، برای همینه که حیات بازی بچه ها ندارن. بعدش هم این عامل باعث میشه که بچه ها تحرکی در حیات مدرسه نمیتونن داشته باشن. وقتی که شما فکر کنید یک کلاس رو میبرید توی حیات مدرسه، خب باید اون فضا برای 30 تا یا 40 تا دانش آموز مهیا باشه. یه مسئله دیگه هم اینه که نداشتن وسایل استاندارد ورزشی. شما فکر کنید که بچه ها در دوران مقطع ابتدایی یا راهنمایی فقط یه توپ میگیرن و حالا به عنوان این که این توپ رو فقط پرتاب کنن و هم دیگه با بازی با هم با هم دیگه بکنن، از سطح ورزششون استفاده میکنن.
خانم محمدی، شما بفرمایید که نظام آموزشی ایران به زنگ ورزش و به مقوله ورزش در سیستم آموزشی چطور نگاه میکنه؟
کلن آموزش و پرورش دیدگاه مثبتی نسبت به این مسئله داره. چرا؟ که واقعا امکانات ورزشی رو یا ساعت‌های ورزشی رو حتما توی مدارس جایگزین میکنه برای بچه‌ها. ولی متاسفانه این اولیا هستن که دیدگاه خوبی نسبت به ساعت ورزش ندارن، که اونم برمیگرده باز به اون مشکلات و مسائلی که خود خانواده ها دارن از لحاظ امرار معاش زندگیشون. یعنی پدر مادری که از صبح بلند میشه فقط فکر به در آوردن خزینه های زندگیشه، دیگه وقتی رو برای ورزش کردن نداره. و همینطور وقتی بچه توی خانواده میمونه که پدر یا مادرش نمیتونه ساعتی رو برای ورزش بذاره، پس خواه ناخواه این برمیگرده به خود بچه، دیدگاهش اینجوری میشه که پس ورزش یه چیز بیخودیه.
حالا چرا خود آموزش و پرورش نمیاد که فضای ورزشی مدارس رو بهتر بکنه؟ شما میگی که آموزش و پرورش نگاهش مثبت به ورزش، پس چرا نمیاد فضاهای ورزشی مدارس رو و لوازم استاندارد ورزشی مدارس رو بهتر بکنه؟
برای اینکه برمیگرده به هزینه های مدرسه. سرانه مدارس خیلی جزئه برای ورزش، یعنی هر مدیر ممکنه یه حداقل هزینه رو برای ساعت ورزشیش از دولت بخواد یا از اداره آموزش و پرورش بتونه بگیره، و این سرانه اینقدر حداقله که فقط میتونه تعداد خیلی کمی توپ یا حالا یه تور یا یه تنابی چیزی برای بچه ها تهیه کنه.
خانم محمدی، بغیر از موضوع کم تحرکی و مسئله به اصطلاح اون فضای کم ورزشی که شما بهش اشاره کردین، چه عوامل دیگری در تشدید این ناهنجاری قامتی دانش آموزان موثره؟
به دلیل اینکه نیمکت های بچه ها که استفاده میکنن برای نوشتن تکالیف یا ساعت های زیادی رو که سر کلاس هستن از نداشتن میز و نیمکت های استاندارده. یعنی وقتی که همش مدت 40 دقیقه یا 30 دقیقه در حالت خمیده پشت این میز ها میشینه، مسلماً به همون حالت شکل میگیره. فضای کلاس هم فضای مناسبی نیست، به دلیل اینکه فضای کلاس بسیار کوچیکه و هر دانش آموز پشت یک نیمکت که میشینه، یعنی نیمکتای یکیکه است که به صورت 3 نفره و یا در بعضی از مدارس به صورت 4 نفره استفاده میشه.
به عنوان پرسش آخر، خانم محمدی، طبق این آماری که بیرون اومده، از این 8 میلیون دانش آموز ایرانی که ناهنجاری قامتی دارن، بیشترشون دختر هستن. حالا چرا این آمار باید در میان دختران دانش آموز ایرانی بالاتر باشه؟
اگر اینکه شما نگاه بکنیم به بچهای دانش آموز پسر، اگر همین کم تحرکی رو چه در کلاس و چه در حیات مدرسه داشته باشن، این دانش آموزا میتونن برن توی خیابون، توی کوچه، حالا یا یه توپی باشه، بازی یه تحرکی رو داشته باشن. ولی متاسفانه دخترها از همچین امکاناتی هم برخوردار نیستن. اینقدر هزینه های سالن های ورزشی بالاست که نمیتونن که همه از این سالن ها استفاده بکنن.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو با سارا محمدی، کارشناس تربیت بدنی و معلم ورزش در یک مدرسه در تهران میشنیدید. اما اینجا سریع به شنوندگان رادیو فردا بزنیم که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با ما و با شما در میون گذاشتند.
در مورد حکم سنگسار خانم آشیانی، این یه حکم غیر انسانی و وحشیگریه، نباید اجرا بشه، نباسیشون به قتل برسه. مثلا احکام وحشیانه ای مثل سنگسار، قطع اعضای بدن، پرت کردن از بلندی واقعا شیگریه، نباید اجرا بشه.
میخواستم بگم خواهرمون زنگ داره میگه که اینا برای مراکز تحقیقاتی ارزش قائل نیستن. خواستم بگم اینا به غیر از دو چیز برای هیچ چیزی ارزش قائل نیستن، یکیش جیب خودشونه، یکیش هم تختی که بهش تکیه زدن، نه فقط برای این دوتا ارزش قائلن، برای هیچ چیز دیگه ارزش قائل نیستن.
متاسفانه تو مملکت ما تو فکر همه که اگه باشن تو فکر مواد مخدر نیستن، بارها بارها من در همین زمین رو خواهد کرد. من یه راننده که با ماشین مردم کار میکنم و شکم و زن و بچه مفیر میکنم، بدبختی و بیچارگی داره روز به روز بدتر میشه، تو زندان هم پره، تریاق بردن به حد آلا رسوندن، ولی کلاپ شیشه ریختن توی مملکت فراوون، ایشی هم به ایشکی نیست، فقط از جای میری فکر پولن. قربون شما، خدا.
حکومت کودتا برای بقای عمر خودش مجبور تمام کشور رو پادگان نظامی کنه، مساجد، مدارس، بیمارستان ها، تمام نقاط کشور رو میخواد پادگان نظامی کنه برای اینکه 4 روز بیشتر بتونه حکومت کنه. فقط امین. خداحافظ.
کوروش بزرگ که درود خداوند بهش باشه فرمودند خداوندا وطن مرا، ایران مرا از دو چیز حفظ بفرما، دروغ و خشکسالی، که متاسفانه همکنون سراسر ایران ما رو این دو مسئله فرا گرفته، دروغ و خشکسالی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسئله روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
شماره تلفن دیگری هم هست، پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-8287-220. اما با اینکه رسانه‌ها در ایران از دیدار دادستان تهران با 17 نفر از زندانیان از جمله نسرین ستوده، محمد اولیای فرد و محمد امین هادوی خبر دادند، اما رضا خندان همسر نسرین ستوده از ادامه اعتصاب غذای خشک او خبر می‌دهد. نسرین ستوده از سوم شهریور ماه سال جاری در بازداشت به سر می‌برد. او شنبه گذشته اولین اعتصاب غذای خود را که 24 روز ادامه داشت رو پایان داده بود. رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد از آخرین ملاقات مادر، خواهر و فرزندان خانم ستوده با او میگوید.
ایشون متوجه شدن که از روز یک شنبه در اعتصاب غذای خشک به سر میبرن و هیچ گونه مواد غذایی، آب هم حتی نمیتونن مصرف کنن، نکردن یعنی، و بسیار ضعیف شده بود، صورتش سیاه شده بود، نمیدونم قابل توصیف نیست اینجوری که اینا میگفتن، ولی شرط خیلی ناجوری داشت، بچه ها مدام گریه کردن.
یه دلیل اعتصاب غذای خشکشون رو هم اعلام کردن؟
گفتم به دلیل شرایط نگهداریش و روند پروندهش در اعتراض به اینها مجددا اعتصاب کردن. منتها من متوجه شدم که قبلا ایشون گفته بودن که اعتصاب غذای قبلی رو موقتا میشکنن تا اینکه وعده هایی که دادن برای بهبود شرایطش به وعده هاشون عمل بشه، ولی متاسفانه نه تنها نشده، بلکه متوجه شدن اصلا روند چیزی که باش صحبت کردن کاملا برعکس.
داری که با دادستان امروز اتفاق افتاده در چه موردی بوده و به چه نتیجه‌ای رسیده؟
متاسفانه هیچ نتیجه نداشته، یعنی این اعتصاب چند ساعت قبل از دادستان اینکه ملاقات کنن شروع شده و دیدار با دادستان هم هیچ تأثیری ظاهرا نداشته روی تصمیم ایشون و هیچ تأثیری روی روند پرونده هم نداشته که ایشون ادامه دادن، یعنی هم ملاقات دادستان هم اعتصاب غذای ایشون از روز یک شنبه شروع شده نهم، ولی چند ساعت قبل از ملاقات با دادستان شروع کرده بودن. دارم که این شرایط تعدیل بشه و تعویض بشه، مسئله ای هم دارن دادگاهشون عادلانه برگزار بشه، در یک دادگاه منصفانه برگزار بشه و مطمئنن که هیچ تقصیری ندارن، هیچ جرمی رو مرتکب نشدن و همه هم اینو میدونن که چارچوب فعالیتایشون همواره قانونی بوده و هیچ وقت فعالیتی نکردن که عنوان مجرمانه داشته باشه، شایسته این رفتار نیست، نه ایشون و نه خانوادش.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو با رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری میشنیدید و در اینجا نوبت میرسه به باز پخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که اون رو همکارم مراد ویسی تهیه کرده.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
مثلا حسین به گفتگو کردم که بهترین
گفتگو بود. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
سلام، امروز 13 آبان سال روز اشغال سفارت امریکا در تهران در سال 1358 توسط دانشجویان است که پس از این اقدام به دانشجویان پیرو خط امام معروف شدند. ابراهیم اصغرزاده از رهبران دانشجویان در آن زمان درباره چگونگی حمله به سفارت امریکا چنین میگوید:
طرح در حقیقت اشغال سفارت امریکا به مدت 2 روز یا 3 روز حد اکثر و گروگان گرفتن امریکایی ها توی جلسه من مطرح کردم و 2 نفر از دوستان من مخالفت کردند. آقای احمدی نژاد گفت که این کار باعث تقویت شوروی میشه و باعث قدرت گرفتن سفارت شوروی میشه و ما اساسا توی دانشگاه ها و توی جامعهمون مشکل اصلیمون گروه های چپ و مارکسیست هستن. فکر میکردم مثلا اگه بتونیم یه کاری بکنیم و امریکا رو به وادار کنیم که شاه رو اخراج کنه از امریکا، یه موفقیتی برای انقلاب هست.
حجت الاسلام محمد موسوی خوئینی ها، روحانی رابط دانشجویان با بیت آیت الله خمینی، این واقعه را چنین شرح میدهد:
نقش واسطه خوبی رو من میتونستم بر عهده بگیرم، از جمله ارتباط بین دانشجویان و شخص حضرت امام. اونها رو قانع کردم که این تصمیم رو به اجرا در بیاورن و بدون اینکه امام مطلع باشه.
داستان حمله دانشجویان ایرانی به سفارت امریکا در تهران و ابعاد مختلف آن به کرات در 30 سال گذشته مطرح و بازگویی شده و کمتر نکته تازه‌ای از آن ناگفته مانده است. اما در سالهای اخیر برخی باورهای مربوط به این واقعه در خود جمهوری اسلامی زیر سوال رفته است. روایت رسمی جمهوری اسلامی این بود که آیت الله خمینی از این حمله خبر نداشته ولی بعداً از آن حمایت کرده است. اما حالا پس از گذشت 30 سال از آن واقعه، برخی از مسئولان حکومت ایران میگویند آیت الله خمینی در آن سالها در برابر عمل انجام شده قرار گرفته است. همچنین در حالی که در آن زمان از موسوی خمینی ها به عنوان یار نزدیک آیت الله خمینی یاد می شد، حالا در جمهوری اسلامی ادعا می شود که موسوی خمینی ها از همان ابتدا عامل سرویس های اطلاعاتی خارجی بوده است. صدای سردار مشفق از مسئولان ارشد اطلاعاتی ایران هنگام سخن گفتن درباره موسوی خمینی ها:
خب آقای موسوی خمینی ها چه شخصیتیه؟ اساسا ایشون در جریان انقلاب از ابتدا تا به امروز تمام اقداماتش و عملکردش مشکوکه و بر اساس اسناد و اطلاعاتی در اختیار ما هست، ایشون بیشک مرتبط با سرویس های اطلاعاتی بیگانه است.
از طرف دیگر دانشجویانی نیز که سفارت امریکا را اشغال کردند و در آن دوران محبوب حکومت بودند، حالا سرنوشت های متفاوتی پیدا کردند. برخی از آنها مانند محسن میردامادی حالا به نحوه حکومتداری ایران به شدت انتقاد دارند و میگویند:
حال که مستی زدگان قدرت و مدهوشان استبداد را یارای درک آن انذارها و هشدارها و این خروشها و اعتراضها و اهمیت و حساسیت شرایط کنونی جامعه و کشور نیست و اقتدار گرایان عزم خود را جزم کرده اند تا با حذف جمهوریت نظام و در نتیجه اسلامیت آن و تشکیل مجلسی فرمایشی و فرمانبردار سراشیب سقوط را تا فرجام شوم آن و سوختن در آتشی که خود هیزم آنند طی کنند.
اما برخی دیگر از دانشجویان مانند عزت الله زرقامی به ریاست صدا و سیمای جمهوری اسلامی رسیده و از منصوبین ارشد آیت الله خامنه ای هستند و به همین دلیل در اظهارات خود هنوز هم از حکومت دفاع میکنند. نهایت آنکه اگرچه دیپلمات‌های آمریکایی 444 روز گروگان دانشجویان ایرانی باقی ماندند، ولی این واقعه بر سمت و سوی سیاست و حکومت در ایران و نیز قطع روابط ایران و آمریکا و مناسبات واشنگتن تهران تأثیراتی جدی بر جای گذاشته که هنوز پیامدهای آن باقی است.
ساعت ثانیه هایی به 10:30 شب در ایران رو نشون میده و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. همچنان از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید.